سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم و به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم و گزارش. یک مؤسسه غیر انتفاعی جرمنی گفته که با وصف محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان می‌خواهد که با کمک رسانی‌اش در افغانستان ادامه دهد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، مؤسسه ولتنگر هلف روز دوشنبه در بیانیه گفت که پس از منکار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی در ماه دسامبر سال 2022 در افغانستان، پروژه‌هایش را تا میانه ماه فوریه به تعویق انداخت. در گزارش به نقل از این مؤسسه آمده است که پس از گفتگو با مقامات اسلامگرا تصمیم دارد مطمئن شود که کمک‌ها به زنان و دختران محلی میرسد. مشخص نشده که این مؤسسه در کجا و چگونه به افغان‌ها کمک میکند. گزارش‌ها می‌رسانند که در درگیری میان طالبان و اعضای جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی خوست ولایت بغلان به دو طرف تلفات رسیده. این جبهه به روز دوشنبه در بیانیه گفت که 4 تن از افرادش به شمول روح الله، یکی از فرماندهان، کشته شدند. بر اساس بیانیه، مادر قماندان روح الله و 3 کودکش به شدت زخم برداشتند. جبهه مقاومت ملی مدعی شده که 9 طالب نیز کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. یک مرد 40 ساله خودش را در منطقه چوک سردار مدد شهر قندهار آتش زد و جان باخت. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این رویداد ناوقت روز دوشنبه رخ داد. خانواده این مرد به نام میرویس گفته که او به دلیل مشکل روانی دست به خودکشی زده. او پدر 6 فرزند بود. گفته شده که آقای میرویس از پانزه تعلیم و تربیه قندهار فارغ شده بود و در ریاست معارف آن ولایت کار میکرد. این در حال است که اخیراً در شماری از ولایت ها به شمول قندهار برخی ها به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به خودکشی کردند. مقامات سازمان ملل متحد، مسئولان سکتور صحت و فعالان این بخش، خواهان سرمایه گذاری بیشتر جهان بر تولید واکسین های جدید و مبارزه علیه افزایش موارد بیماری توبرکلوز شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آنها دیروز در یک گردهمایی گفتند که موارد توبرکلوز به اثر کووید 19 و مناقشات به شمول درگیری ها در اوکراین و سودان زیاد شده. دکتر لوسیکا دیتیو، مدیر اجرایی جنبش استاپ تی بی، گفت که امروز توبرکلوز بزرگترین بیماری عفونی در جهان است. به گفته او، این بیماری روزانه جان 4400 تن به شمول 700 کودک را در جهان می‌گیرد. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، که تلاش‌ها برای پاسخ جهانی به توبرکلوز از سال 2020 به این سو جان 74 میلیون تن را نجات داده است، اما به گفتهش بیش از 110 میلیون و 500 هزار تن دچار این بیماری شدند. او افزود که بر اساس تخمین ها 6 میلیون و 100 هزار تن در سال 2021 به اثر توبرکلوز در جهان جان باختند. و پولند 10 جت جنگی نو میک 29 را به اوکراین منتقل کرد. این در حالی است که کیف برای آغاز یک عملیات ضد حمله روسیه آمادگی می‌گیرد. وارسا خبر انتقال جت‌ها به اوکراین را روز دوشنبه منتشر کرد. نه و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استودیو، میزبان شما هستم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی، اما پیش از آن چند گزارش. جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور را تهدید می‌کنند که اگر برای ارائه توضیحات در پیوند به چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به مجلس حاضر نشود، اهانت به کنگره تلقی خواهد شد. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
مایک بکال، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، وزیر خارجه آنتونی بلینکن را تهدید کرده که اگر به ارتباط اسناد محرم خروج آگوست سال 2021 نیروهای آمریکایی از افغانستان به مجلس حاضر نشود، این عمل وی به مثابه توهین به کنگره تلقی خواهد شد. این عضو سرشناس کنگره در یک نامه‌ای که روز دوشنبه نشر شد به وزیر خارجه آمریکا گفته که معلوماتی که تاکنون در مورد ارائه شده کافی نیست. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره چگونگی خروج 20 ماه قبل نیروهای آمریکا از افغانستان تحقیق می‌کند و فرستادن این نامه به وزیر خارجه حکومت رئیس جمهور بایدن را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. تلویزیون CNN که یک نسخه این نامه را دریافت کرده در گزارش خود می‌گوید که مایک مکال در ماه مارچ گذشته از آنتونی بلینکن وزیر خارجه خواسته بود که برای توضیحات درباره یک پیامی که در ماه جولای سال 2021 در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط دیپلمات‌های آمریکایی در کابل نوشته شده بود و از پلان‌های حکومت رئیس جمهور بایدن برای خروج از افغانستان انتقاد می‌کرد، با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان زیاد بدهد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ادعا می‌کند که وزارت خارجه تعهد قانونی خود را برای تهیه این اسناد اکنون نقض می‌کند و باید فوراً این کار را انجام دهد. مایک مکال در این نامه خود برای سومین بار به وزیر خارجه مهلت می‌دهد تا به تاریخ 11 می داوطلبانه به مجلس حاضر شود، ورنه او به کنگره توهین کرده و با اقدامات روبرو خواهد شد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام آقای مکال را غیر ضروری و غیر مفید خوانده رد کرد. ویدانت پاتل افزود که مایه تأسف است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اینکه یک گزارش محرم از اسناد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دریافت کرده و برایشان توضیحات داده شده، ولی به گفته وی باز هم با اقدامات غیر ضروری و غیر مثمر به پیگیری ادامه می‌دهند. اما وی افزود که به هر صورت وزارت خارجه به بررسی‌های مناسب پاسخ خواهد داد و معلومات مورد نیاز کنگره را ارائه خواهد کرد تا وظیفه خود را انجام دهد، و در این حال وزارت از توانایی کارمندان خود در اجرای وظایفشان محافظت می‌کند. بعد از 20 سال حضور در افغانستان، خروج قوای آمریکا در آگوست سال 2021 از این کشور منجر به برگشت طالبان به قدرت و تخلیه پرهرج و مرج نظامیان و افراد ملکی از میدان هوایی کابل شد که در اثر یک حمله انتحاری در یکی از دروازه‌های این میدان 13 سرباز آمریکایی و دهاتن از افغان‌ها جان باختند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیش از این که برنامه‌های هفتوار ما را بشنوید، حالا می‌پردازیم به این که با گذشت یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، دختران محروم از آموزش و تحصیل در چه وضعیت هستند. در این گزارش مفصل بشنوید.
در یک وضعیت قرار داریم که اصلا از آینده خود خبر نیستیم که چی خواهد شد، آیا ما چه قسم خواهد شده. خودم از وقت دانشگاه ها بسته شده ای که ما متوجه شدیم که
فرهاد رحمانی 20 ساله نزدیک به 2 سال پیش در پوانزه ژورنالیسم پوانتون پروان محصل سال 4 بود که بعد از دستور طالبان در ممنوعیت رفتن دختران به پوانتون ها، او مانند هزاران دختر دیگر نتوانست که تحصیل خود را ادامه دهد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات روحی و روانی خود بعد از بسته شدن دروازه پوانتون‌ها برای دختران چنین میگوید:
از وقت دانشگاه بسته شد، فرمول ما را چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدم. متاسفانه اصلا حالت روح روانیم خوب نیست. چندین بار با دکتر روانشناس مراجعه کردیم ولی مفید نبوده برام، اصلا نتیجه نگرفتیم. یک کم امید هم داشتیم، میگفتیم شاید شروع شود دانشگاه، ولی زیادتر از یک ماه از سال تحصیلی مگذره، ولی متاسفانه هیچ خبری از دانشگاه ها نیست.
فرهاد در مورد سختی هایی که برای ادامه تحصیل خود متقبل شده با ما قصه می گرد.
یک روز و شب ما مثل یک سرنوشت نامعلوم، آینده نامعلوم، ناامیدی بسیار بر ما سخت است. بسیار مشکل مگذره، واقعا روزای سخت را مگذرانه. خیلی یک وضعیت سخت است بر ما. وضعیت روحی روانی ما که اصلا خوب نیست. از وقتی که دانشگاه ها بسته شده، ای که ما امید خود از دست دادیم، روح روان ما نارام است، همیشه با تشویش هستیم، به فکر از اینکه آیا ما میتونیم دوباره درس بخونیم یا نه، آیا ما میتونیم دوباره با امو آرزوهایی که داریم برسیم، آیا ما یک بار دیگه میتونیم با دانشگاه بریم. همیشه اینا فکری است، یادمو تشویشی است که ما در ذهن داریم. واقعا بر ما خیلی روزای سختی است که نگذره.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان برای دختران دوره متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بیش از 4 ماه می شود که دروازه های پوهنتون را برای دختران بستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 3 قوس سال 1401 اعلان کرد که همه پوهنتون ها تا امرسانی برای دختران مسدود خواهند بود. این تصمیم طالبان با واکنش های داخلی و خارجی به همراه بود. در آن زمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که امکانات متوازن در تمام سطوح آموزش برای مردم را اطمینان بخش سازند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است که جلوگیری از آموزش نه تنها این که نقض حقوق زنان و دختران است، بلکه با آینده افغانستان نیز آسیب می‌رساند. عایشه محمدی 16 ساله متعلم صرف نهم مکتب بود که نظام مخلوعی جمهوریت سقوط کرد و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب بر رویش بسته شد. او در مورد مشکلات روحی و روانی که بعد از بسته شدن مکاتب دچاران گردیده با ما صحبت میکرد.
یه محدودیت در مقابل مواقع افسردگی بزرگ پیدا کردم که یعنی برام مشکل بودی که من باور کنم که دیگه درس خواندن برام تمام شد و دیگه نمیتونم که درس بخونم. برام سخت بود.
در مدت نزدیک به 2 سال هزاران تن از دختران متعلم و محصل از طالبان به تکرار خواستند تا حق آموزش و تحصیل را برایشان برگردانند. یکی از این دختران متعلم عایشه محمدی است.
و از دولت امارات اسلامی میخوایم که برای تمام دختران افغان در چارچوب حجاب اسلامی مکتبا را برایشان باز کنند و اجازه درس دادن و تحصیل را بدن که نیم پیکر جامعه فلج نباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 27 اپریل سال 2023 میلادی خود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. شورای امنیت در این نشست قطعنامه‌ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم‌ها از سوی طالبان روی احیای حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز تأکید شد. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی‌علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که